واقعی من تو مکانی خودرو و تو رشته دانشگاهیم برطرف نمیشد. نیازهای معنوی که واقعا داشتم و عشق و علاقه که از بچگی به حالا کتب دینی به ائمه اطهار علیهم السلام داشتم به خاطر همین وارد حوزه شدم.
چون پیغمبر تنها کسی
بیشتر طلبه های این مدرسه علمیه پیش از این دانشجو بودند.
مدرسه علمی عباس قلی خان قریب به 400 سال خدمت داره و در حال حاضر دانشجویانی که از مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا دکترا میخوان حوزه علمی تشریف بیارن در این حوزه تحصیل میکنند.
آن طرف شهر در دانشگاه فردوسی مشهد هم دانشجویانی مشغول تحصیلند. دانشجویانی که با طرح‌های علمی و پژوهشی خود می‌کوشند به کشور خدمت کنند.
من و دوستانم درسمون رو خوب بخونیم و اون آموخته‌های دانشگاهمون رو با تجربیات صنعتگران و صاحبان صنعت بتونیم تلفیق بکنیم تا به پیشرفت و توسعه کشورمون بتونیم کمک شایسته‌ای انجام بدیم.
اینجا هم جوانانی هستند که پس از دروس حوزه به سراغ دانشگاه آمدند.
در برخی از رشته های علوم انسانی، رشته های حالا معارفی، رشته های روانشناسی، رشته های حقوق، نه این دانشگاه، دانشگاه های سراسر کشور ما عزیزانی هستند که از حوزه تمایل دارن و میان و مشغول تحصیل میشن.
وحدت حوزه و دانشگاه در حقیقت به معنای اتحاد حوزه و دانشگاه هست. ما آشنای به مسائل اسلامی هستیم. کار فقهی عمیق در زمینه شناخت معارف اسلام و احکام اسلامی داشتیم. دانشگاهیان به ضرورت‌های زمانه بیشتر آشنا هستند. موضوعات رو به خوبی می‌شناسند. اگر موضوع شناسی در کنار حکم شناسی قرار بگیره، در کاهش مشکلات موجود در جامعه اسلامی بسیار مؤثر خواهد.
از همین کلاس‌های حوزه و دانشگاه است که پنجره‌های جدیدی باز می‌شود، پنجره‌هایی که رو به فردا است.
اگر مروری کوتاه به گذشته داشته باشیم، متوجه مراودات شخصیت‌های علمی دو سوی این مسئله شده‌ایم. چه بسیار حجج اسلامی که به عنوان دکترا مفتخر شده‌اند و چه بسیار دکترانی که مکاسب و رسائل خوانده‌اند. با همه انتقاداتی که به این شیوه می‌شود، اما تبادل فکری با مقاومت‌های بسیار انجام گرفته است. دکتر محمد اسحاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
حضور دانشگاهیان در حوزه رو میشه در سه بخش دسته‌بندی کرد. در بخش مراکز آموزش عالی و حوزوی خب به صورت گسترده تر این حضور هست و خیلی هم مشخص و واضح هست. در بخش مربوط به دوره‌های تخصصی که تعریف شده در حوزه‌های علمی، یعنی در کنار روش مرسوم و اصیل و سنتی و حوزه که به صورت مقدمات و سطح و خارج هست، تبدیل به پایه و دوره‌هایی که صورت گرفته، ما دوره‌های تخصصی رو داریم که در اینجا هم باز حضور اساتید دانشگاهی رو میتونیم شاهد باشیم. ولی در بخش برنامه‌های حوزات علمیه به صورت معنای صحیح و درستش که بگیم و مرسوم حوزوی و اصیل و حوزوی و سنتی و حوزوی هست که در قالب مقدمات و سطح و خارج هست، سرفصلا و درسای مشخصی داره، همون سنت حوزوی هست. و خدمت شما عرض بکنم که گرچه در این بخش هم واقع امر اینه که در مدارسی که طلاب جوان و جدید حضور پیدا می کنند، در کنار درسای مصوبشون درسای دیگه ای رو هم میشه سراغ داشت که با حضور دانشگاهیان هست.
در میان حجم بالای فرمول‌ها و نمودارهای دروس مهندسی، دقایق حضور پای درس استاد حاج ابراهیم برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر سخت کوشی در آموختن را به ارمغان آورده است.
نگاهمون به دنیا و نگاهمون به زندگی یه مقدار تعدیل بکنه.
استادی از بدنه حوزه که با دارا بودن تحصیلات مهندسی سرفصل‌های مختلفی را برای دانشجویان تدریس می‌کند.
ما به جهان طبیعت به عنوان غایت نگاه نکنیم، به عنوان آیت نگاه کنیم. این نگاه آیتبین چیزیست که حوزه میتونه به دانشگاهی ها بده.
نزدیک شدن دانشگاه به ارزش‌های دینی و آگاهی حوزه از جدیدترین پیشرفت‌های علمی اهدافیست که در سایه وحدت این دو نهاد حاصل میشود.
حوزوی ها یک روش حالا مطالعه‌ای دارن که بهش میگن مباحثه و به نظر من این روش خیلی میتونه کارساز باشه تو علوم یه تعداد از علوم دانشگاهی.
اساسا دانشجویی خود دانشجوی کشور وجود داره به مسائل دینی که حوزوی ها بتونن برطرف بکنن و از اون طرف هم حوزوی ها میتونن با توجه به تربیت های دینی که میتونن بدن راهنمودهای خوبی باشه برای دانشجوها برای زندگی آیندهشون.
در این مسیر دوسویه تخصصگرایی و تأسیس رشته های درسی گوناگون، توجه به واقعیات و آینده نگری همراه با طرح و برنامه از جمله برنامه هایی است که حوزه باید از دانشگاه دریافت کند.
کارهایی که دانشگاه صورت میده در ارتباط با ایجاد یک فضای علمی در جامعه بتونه این علم را با اون دانش وحیانی هماهنگش کنه.
خود این پیروز انقلاب یکی از ثمرات این وحدتی هست که قبل از انقلاب شکل گرفت و بعد از برای حفظ انقلاب ما نیازمند این روز هستیم.
طرح وحدت حوزه و دانشگاه در راستای تحقق اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1359 مطرح شد و انقلابی فرهنگی را در باب مشارکت این دو نهاد آغاز کرد.
پیوند حقیقی بین دو مجموعه اثرگذار و مهمی که تا اون روزی که این بیان از سوی امام عزیز بیان شد و ابراز شد سیاست ها بر این بوده است که این دو را از هم دور نگه دارن، دانشگاه از اسلام دور بماند، حوزه از تحولات جهانی و پیشرفت های علمی فاصله بگیرد، اینا از هم دور بشند. یعنی این دو بال با هم تلاش نکنند، هماهنگ نباشند.
از سوی دیگر روزمرگی و توجه به کمیت در نهاد دانشگاه آنقدر چالش جدی شده که هم به مفهوم علم ضربه می‌زند و هم مفهوم وحدت را فرمایشی می‌کند. تحلیل دکتر محمد اسحاقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را بشنوید.
واقع بینانه اگر نگاه بکنیم به خاطر مأموریت ها و کارها فعالیت های مختلفی که نهاد و حوزه مشغول بوده، رشته های متنوع حوزه‌ای که پیدا کردن در یک دهه اخیر میشه گفت که بحث وحدت حوزه و دانشگاه در حاشیه قرار گرفته و از کانون توجه کمی دور شده.
می توانیم منتقد موفقیت مسئله وحدت باشیم یا می توانیم موافق وضعیت مسئله وحدت باشیم. در هر صورت نیاز برای تقویت جریان وحدت حوزه و دانشگاه اولویت همه است. جامعه اسلامی برای رسیدن به تکامل خود که ورود به تمدن اسلامی است، باید به اندیشه های پیشرو در این زمینه برسد. به همین دلیل حکومت اسلامی هم موظف به ادامه این راه است.
در نظام اسلامی علم و دین پا به پا باید حرکت کنند. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این. وحدت حوزه و دانشگاه معناش این نیست که حتما تخصصهای حوزه‌ای در دانشگاه و تخصصهای دانشگاهی در حوزه هم بایستی دنبال بشه. نه، لزومی نداره. اگر حوزه و دانشگاه به هم وصل باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم خوشبین باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم کمک بکنند و همکاری بکنند، دو شعبه هستند از یک مؤسسه، مؤسسه علم و دین. مؤسسه علم و دین یک مؤسسه است و علم و دین با همند، از هم استفاده کنند. علومی رو امروز حوزه های علمیه میخوان فرا بگیرند، دانشگاهی ها به اونها تعلیم بدن. دین را و معرفت دینی را دانشگاهی ها احتیاج دارند، علمای حوزه به اونها تعلیم بدن. و سر حضور نمایندگان روحانی در دانشگاه ها همینه.
گام دوم انقلاب تکلیف این مسئله را روشن کرده است، از جمله مفهوم حوزه و دانشگاه را. این نظریه چون مسئله زمانبری است میتواند در گام دوم انقلاب و با تجربه 4 دهه قبل مسیر مشخصتر و محتوای دقیقتری را تولید کند. دکتر محمد اسحاقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
گام اول در شناخت مسئله است که یک بار دیگه بازبینی و بازخوانی راه رفته بین حوزه و دانشگاه در مسیر تحقق اهداف ملت بزرگ ایران هست که این بار در چارچوب بیانیه گام دوم کاملا توسط رهبری معظم انقلاب تبیین شده، اون شناخت اصلی و طراحی برنامه های اجرایی هست. گام دوم نزدیک کردن نگرش ها و رویکردها هست به هم دیگه، که با داشتن باز یک شناخت اولیه، گام اولی که عرض کردم، این امکان پذیر هست. اگر این دو گام اول، یعنی گام شناخت و گام اصلاح رویکرد و نگرش اصلاح بشه، اون وقت به صورت طبیعی گرایش برای این همکاری ها در قالب های مختلف و متنوع به وجود میاد. الگوها از دل این سگام به دست میاد تا گام چهارم که رفتار مطلوب مورد انتظار و سازنده هست شکل بگیره.
ایران آینده قطعا زیباتر، پیشرفته تر و مذهبی تر خواهد بود، اگرچه دانش و دین در کنار یکدیگر بتوانند محصولی تولید کنند که جامعه را در سطح و عمق خود تعالی ببخشند. قطعا راه نرفته این مسیر بسیار زیاد است و مردان و زنان مجاهدی را طلب می کنند.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، حرکت بیمار در خانه را محدود و فضای به اشتراک گذاشته را به حداقل رسانده و فاصله 2 متری با بیمار را حفظ کنیم.
نامت بلند آین سخن. به جای کلمه بیگانه تایم بگوییم وقت. علاوه بر کلمه وقت، می توانیم از واژه های زمان، مدت، هنگام، لحظه، گاه و دم نیز استفاده کنیم.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جان،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید در طول تاریخ برخورد کرده باشید با کسانی که اینها حرفای درست و یه جوری میپیچونن که مقصود خودشون حاصل بشه. امروز هم هستا، اینو دقت داشته باشیم که در طول تاریخ همیشه این آدم ها بودن و هنوز هم هست و خواهد بود. یه نمونه شو عرض کنم. در زمان پیامبر، وقتی که داشتن مسجد پیامبر رو درست میکردن، عمار یاسر داشت کارگری میکرد مثل دیگر اصحاب. بعد اومد یک به شوخی کرد، یه حرفی رو گفت پلو پیامبر، گفت یا رسول الله این دوستای من منو کشتن، بس کی این چه میدونم مثلا خشتا رو میدن من میارم، از من زیاد دارن کار میکشن. پیامبر تبسم کردن و گفتن که اینها تو رو نمیکشن، بلکه گروه کافری تو رو میکشن، گروه باطلی تو رو میکشن. این جمله نقش بست. خب همه میدونن این پیامبر خداست و به گزاف هم حرفی نمیزنه. گذشت تا کی؟ تا زمان جنگ صفین. در جنگ صفین عمار یاسر جزو یاران امیرالمومنین بود، اومد به میدان جنگ و اتفاقا در اون جنگ به شهادت رسید. خب طرف مقابل کی بود؟ لشکران معاویه و عمرو عاص و اینها بودن. این طرف هم امیرالمومنین علی علیه السلام بود. همین که عمار یاسر به شهادت رسید، خیلی دست از جنگ کشیدن، چون یاد اون حرف پیامبر افتاده بودن و همه این رو میدونستن که خب معلوم بود که طرف مقابل خب باطل کیه. اینجا امروز یه ترفندی به کار برد، گفت نه اینطوری نیست، حرف پیامبر که درسته، همه هم شنیدیم، عمار و یاسر رو کسانی میکشن که باطلن، اما چه کسی عمار رو کشت؟ گفتن چه کسی؟ گفت علی، چون او عمار آورد به میدان نبرد. این نوع بازی با الفاظ اتفاقا در گذشته در بین مثلا یهود نصارا و یا مشرکین بوده. در سوره مبارکه مائده یک بخشی رو خداوند بیان میکنه در آیه 13 که خداوند میفهمد اتفاقا این باعث قساوت قلب میشه. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، به خاطر اون پیمان شکنی که داشتن خدا میفرماید ما اونها رو لعنت کردیم، دلهاشون رو سخت گردانیدیم. یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی اینها حرفها رو از جایگاه خودش تغییر میدن، یه برداشت دیگه ای براش تعریف میکنن. و نسو حظا مما ذکروا به، اینا اون چیزی که خدا من براشون تعریف کرده به فراموشی میسپرن، خودشون رو به ندیدن میزنن، به نشنیدن میزنن، به بی‌توجهی میزنن. خب همینه که باعث میشه خدا اونها رو نفرین میکنه. اگر خدا نکنه ما هم در زندگی از این ترفندا استفاده کنیم، بدونیم که عاقبتمون مثل اینها خواهد بود. پناه میبریم به خدا از این که خدا اینا کرده بخوایم یه حرفی رو یه جوری بچرخونیم که ازش یک منفعت شخصی ببریم و به کسی خسارت بزنیم. تا برنامه بعد شما از اون رو به خود مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، تشییع میلیونی شهیدان مقاومت اولین سیلی سخت به آمریکایی ها بود، اما سیلی سخت‌تر غلبه نرم افزاری بر هیمنه کوچ استکبار و اخراج آمریکا از منطقه است.
چهار توصیه مهم حضرت آیت الله خامنه ای به مسئولان و ملت ایران: در همه زمینه‌ها قوی شوید، به دشمن اعتماد نکنید، اتحاد ملی را حفظ کنید و به جای رفع تحریم به فکر خونسا کردن تحریم باشید.
رئیس جمهور: ایران امروز قدرتمندتر از هر زمان دیگر خواهان صلح و تعامل سازنده با همه کشورهاست. از روی کار آمدن بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن یاغی ترین و قانون شکن ترین فرد در آمریکا خوشحالیم.
اظهار نگرانی شدید وزیر بهداشت درباره دورهمی‌های شب یلدا: نگذارید گذر شب یلدا به اندوه طولانی تبدیل شود. جولان جهانی کرونا در آستانه تعطیلات سال نو میلادی.
عراقچی در کمیسیون مشترک برجام: سه دولت اروپایی از دولت ایران انتظار نداشته باشند اصول دموکراسی را نادیده بگیرد و قانون مصوب مجلس را اجرا نکند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شامگاهی چهارشنبه 26 آذر 1399 هجری شمسی را به آگاهیتان می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید والا مقام، شهید سلیمانی را قهرمان ملت ایران و قهرمان امت اسلامی خواندند و گفتند تشییع میلیونی شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در عراق و ایران اولین سیلی سخت به آمریکایی ها بود، اما سیلی سخت‌تر غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار و اخراج آمریکا از منطقه است. البته آمران و قاتلان سردار سلیمانی نیز باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار چهار توصیه مهم به مسئولان و ملت ایران داشتند: در همه زمینه‌ها قوی شوید، به دشمن اعتماد نکنید، اتحاد ملی را حفظ کنید و بیش از آن که به فکر رفع تحریم باشید، به فکر خونسا کردن تحریم باشید. حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای این دیدار ضمن تشکر از دستاندرکاران ستاد بزرگداشت شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم و همچنین قدردانی از اقدامات خوب خانواده شهید سلیمانی برای زنده نگه داشتن یاد و راه آن شهید عزیز تأکید کردند. با توجه به اینکه آن شهید همواره مردمی بود، برای بزرگداشت شهید سلیمانی نیز باید از ظرفیت‌های مردمی و تلاش‌های فرهنگی و مبتکرانه استفاده شود. ایشان شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواندند و با اشاره به تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملی برای ایرانیان و قهرمان امت اسلامی افزودند علت آن که شهید سردار سلیمانی قهرمان ملت ایران شد و قشرهای مختلف مردم، حتی آنهایی که تصور نمی رفت او را تکریم و به او ابراز احساسات کردند، این بود که شهید سلیمانی تبلور خصلت‌ها و ارزش‌های ایرانی بود. رهبر انقلاب اسلامی شجاعت و مقاومت را از جمله ویژگی‌های بارز شهید سلیمانی برشمردند و گفتند
این جزو خصلت‌های ایرانی است: شجاعت و مقاومت. زبونی و عقب نشینی و انفعال و اینها ضد روحیه ملی ماست. اونایی که ادعای ملیت میکنن عملا زبونی از خودشون نشون میدن، دچار تناقضن.
حضرت آیت الله خامنه ای درایت، تیزهوشی، فداکاری و نوع دوستی را از دیگر ویژگی های شهید سلیمانی دانستند و خاطر نشان کردند. آن شهید والا مقام همچنین اهل معنویت، اخلاص و آخرت بود و هیچگاه اهل تظاهر نبود. ایشان مجموعه این خصلت‌ها و روحیات ایرانی را که در شهید سلیمانی تبلور یافته بود و آنها را در کشورهای منطقه به صورت عملی به نمایش گذاشت، زمین ساز تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملت ایران دانستند و خاطر نشان کردند.
از طرفی گفتیم قهرمان امت اسلامی است. چرا؟ چون شهید سلیمانی با حرکات خود و بالاخره با شهادت خود، شهادتش هم مکمل این معنا بود، شد اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام. الان در دنیای اسلام هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگویی استکبار رو داشته باشند، مظهرشون و اسم رمزشون شهید سلیمانی است. در کشورهای مختلف از او احترام میکنن، تکریم میکنن، عکسشو میزنن، نامشو پخش میکنن، براش مجلس درست میکنن. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را و الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی هم در زمان حیات و هم با شهادت خود استکبار را شکست داد افزودند.
رئیس جمهور آمریکا آمد گفت ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم در عراق و هیچ گیرمون نیومد. چرا؟ کی تو این قضیه فعال بود؟ مجبور شب تاریک بیاد یه وقتی در یه پایگاهی آمریکایی در عراق بنشینه و بره. اینا همه دنیا قبول کردن که آمریکا در عراق و سوریه، به خصوص در عراق، به مقاصد خودش نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود، در زمان حیات خودش بنابراین اینها رو شکست.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه دشمن پس از شهادت سردار سلیمانی نیز شکست خورد خاطر نشان کردند، تشییع میلیونی و فراموش نشدنی شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در عراق و ایران و مراسم‌های بزرگداشت این دو شهید، ژنرال‌های جنگ نرم استکبار را متحیر کرد و اولین سیلی سخت به آمریکایی‌ها بود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سیلی دیگری که در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد زده شد افزودند.
لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. این سیلی سخت به آمریکاست که باید زده بشه. اینه بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به آمریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت ها و سیاست های مقاومت رو می طلبه که باعث این کار رو انجام بده. این سیلی سخت. البته اینها غیر از انتقام از قاتله. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن. اینایی که گفتی مربوط به مجموع استکبار و آمریکاست. اون به جای خودش محفوظه، اگرچه به گفته یک عزیزی کفش پای سلیمانی هم بر سر قاتل او شرف داره و سر قاتل او هم بره فدیه کفش سلیمانی هم نمیشه. این هست، اما بالاخره باعثی غلطی کردن باعثی انتقام پس بدن. هم آمر هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شد، ما دنبال امکانات زمان وقت ممکن هستیم، اینو باید انتقامشون رو پس بدن.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان چند توصیه مهم خطاب به مسئولان و مردم بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه اول تاکید کردند باید در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد، علم و فناوری و دفاع